بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
با آرزوی قبولی طاعت و عبادت یکایک که شما شنوندگان عزیز، آرزو میکنم توفیق اقامه نماز اول وقت نصیب همگی شده باشه و از خداوند بخوایم که اون شور و وجد عبادت رو در درون همه بندگانش زنده نگه داره، چرا که لذتی بس فراوان و زائد الوصف لذت عبادت و مناجات بی واسطه دلانه و صمیمانه با خالق مهربان در لحظاتی که قنوت میگیری، در لحظاتی که در حالت رکوع و یا سجده هستی و از خداوند متعال طلب بخشش میکنی و یا خواسته هایی رو که داری به زبان میاری. و اتفاقا یک رسم قشنگی هم در بین بربچه های برنامه جام جوونی هست، به برکت اینکه اذان مغرب در درون این برنامه قرار گرفته زمان پخشش، هممون در لحظات اذان دست به سمت آسمان بلند میکنیم و در حق هم و برای هم به اسم دعا میکنیم. این خیلی رسم قشنگی، امیدوارم مانا برقرار باشه، تو هر جمعی که هستیم صدای از آن شنیدیم، بی وقفه از این پل و زنجیره ارتباطی قوی استفاده کنیم، چرا که اون دست ها خالی بر نخواهد گشت و حتما اجابت در پی خواهد داشت. جام جوانی، رادیو جوان.
دردی میپیچه تو سینم، باز به یاد تو میافتم، هر گل یاسی میبینم، باز به یاد تو میافتم، بین اون همه غریبه، میونه اون همه دشمن، عطر تو میپیچیدم و قدر تو نمیدونستم، همه یه درا رو بستن، تو در خونه تو با کن مادرم، دلم گرفته مادرم، برام دعا کن، همه یه درا رو بستن، تو در نبارو دست بودی وقتی دست عشقو بستم در خونه که مهم نیست اونا قلب تو شکستن خیلی وقت بیقرارم پی آرامش میگردم جاده ها رو خوب گشتم کوچه ها رو دوره کردم همه یه درها رو بستم تو دره
خوش آمدید به برنامه خودتون. به اطلاعتون برسونم که داشتم پیامای شما رو الان گوش میکردم، ارسال کردید به سامانه 0910-4-8-0-17، پاسخ دادید به این سوال که تا حالا شده حق یک مظلوم رو مطالبه بکنی؟ حالا این مظلوم منظور خودمون نیستیم، ما در جایگاهی که مورد ظلم قرار گرفتیم، اگر ببینیم همسایه، دوستی، فامیلی، آشنایی، همکاری، کسی یه مشکلی براش پیش اومده، آیا میری مطالبه کنی، حقش رو بگیری، احقاق حق کنی؟ اگر ببینی یه نفر داره حقی رو پایمال میکنه، آیا در مقابلش ایستادگی میکنی، واکنش نشون میدی؟ شمارمون هم که عرض کردم 0910-4-8-0-17 هست و همینطور سامانه پیامکی داریم 3881. نمیشه با عرض سلام حضور شما و همینطور تسلیت به مناسبت این ایام، من ناراحت میشم و سعی میکنم اگر در توانم بود دخالت کنم، ولی اگر نبود بی تفاوت به خودم نمیگم که آقا به تو مربوط نیست. امیدوارم همه حقها به حقداران واقعیشون برسه. یا زهرا ارادتمند پژمان هومن از ساری این پیامک رو ارسال کردن. میرم اتاق فرمان رو برگردیم، من برم سر وقت پیام های بسیار زیادی که برامون فرستادید. شمارمون 0910-4-8-0-17، پیام رسان واتساپ و بله. محمود حیاتی از لامهر دوستان فارس برامون به همین سامانه که عرض کردم 0910-4-8-0-17 این پیام رو فرستادن که سلام، عصرتون بخیر. چند سال قبل یکی از بهترین دوستانم برای خرید ماشین متاسفانه کلا سرش گذاشته بودن و ماشین تصادفی رو به عنوان ماشین سالم بهش دادن که من متوجه شدم و رفتم ماشین رو بهشون پس دادم. آقا خدا خیرتون بده، رفیق خوب اینجا معنی پیدا میکنه. اصلا ظلمی که روا میشه به یکی از اطرافیانمون، شاید ظلمی که در حق خودمون روا میشه رو بتونیم یه جوری رفع و رجوع کنیم ما تو ذهنمون، اما ظلمی که در حق عزیزانمون، دوستانمون روا میشه، انگار که یه آتیشی ایجاد میکنه که تا خاموش نشه هم تمامی نداره. یه پیام بشنویم، بفرمایید.
با عرض سلام و ادب خدمت شما، صاحب خانم آرزو جعفرپور، و عرض تسلیت به مناسبت شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. من توی شرکتی کار میکردم، یکی از دوستام یه چیزی افتاد رو پاش، یکی از انگشتای پاش قطع شد. بعد قراردادش که تموم شد، کارفرما میخواست اخراجش کنه، بنده خودم داشت تصویر میکرد میرفت. من بهش گفتم طبق قانون کار، چون شما اینجا نقص عضو شدی، کارفرما نمیتونه تو اخراجت کنه تا زمانی که کارخونه پا برجاست، تو رو باید نگه داره. و بدین وسیله از حقش دفاع کردم و ایشون که هنوزم که هنوز مشغول به کاره، چندین سال داره کار میکنه. ممنون از برنامه بسیار عالیتون. عباس عرفانی منش هستم از سبزوار.
درود بر شما آقای عرفانی منش، خیلی ممنونم. این انرژی، این دعا، این کار خیرتون به زودی انعکاسش در زندگی خودتون قابل مشاهده است، شک نکنید. رسیدیم به ساعت 17:40 دقیقه و با آقای دکتر هومن جوادزاده متخصص داخلی در این لحظه میخواییم گفتگو کنیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، امیدوارم که ساعت خوبی پیش
بره. آقای دکتر اینقدر این موضوع طب اهمیت داره که حتی کار به شعر و ضرب المثل و اینها هم کشیده. مثلا میگم واسه کسی بمیری که واسه تب کنه
طب.
یا مثلا سری که درد میکنه دستمال نمیبندن، حالا اشاره مستقیم به تب نداره ولی تب
برمیگرده
انعکاس داره. حالا آقای دکتر کدوم تب رو جدی بگیریم، چیکار کنیم؟ فصل تب شروع شده دیگه، بفهم.
اولا خیلی ممنون از موضوعی که مطرح کردی، چون یکی از شایع ترین در واقع مواردی که ما برخورد میکنیم باهاش و بعضا صحبا اشتباهاتی هم صورت میگیره در مورد تشخیصش. همین مورد طبیعی اولین موردی که من از همه، چون بیشتر این تب در اوتو اطفال نگرانی بیشتری ایجاد میکنه تا بزرگ سالان و خیلی ها با وسطه دست و میزان الحراره بدنی خودشون میخوان این کار انجام بدن. من هرچند ممکنه مادر مریض بودن بچه رو تشخیص بده، ولی به واسطه اینکه ما سه تا تعریف از تب داریم، اولین نکته اینه که اصلا ثابت بشه حرارتی که ما داریم لمس میکنیم تب تعریف میشه یا نه. ما یه تعریف عددی از تب داریم که اگر با یه میزان حراره مستدل، یعنی حالا چه دیجیتال باشد چه جیوه‌ای، اندازه گیری بشه، از 38 به بالا میشه تعریف ما از تب. خب این میشه تب خفیف. اگر به 39.5 برسه میشه تب بالا.
بله.
و اگر به 41 برسه میشه تب شدید. و به دلیل اینکه توصیه های درمانی ما در هر کدوم از این اعداد میتونه متفاوت باشه، بنابراین این که واقعا عدد واقعی تب چنده اولین نکته‌ای که اهمیت پیدا میکنه که باید در واقع درست سنجیده بشه. حالا اگر درجه که در واقع میزان حراره‌ای که استفاده می‌کنیم دیجیتال نباشه و از این در واقع درجه‌های مدل کلاسیک استفاده میشه، اگر زیر زبان می‌ذاریم 2 دقیقه زیر زبان و عددی که می‌خونیم اون عدد نشون دهنده حرارت بدنه، و اگر شخص بچه است یا به هر حال سالمندی که نمی‌تونه اینو زیر زبان نگه داره 3 دقیقه زیر بغل می‌ذاریم و به عددی که رسیدیم 0.5 درجه اضافه می‌کنیم. اگر مجموعه این عدد بره بالای 38، یعنی بازم در واقع کیس ما تب داره و باید بهش برخورد بشه. و یه نکته فقط آخری هم که خیلی ساده است و باز من میبینم به کرات مادرای عزیز که ناکی هستن از این که تب بچه ما پایین نمیاد یا چرا این دارو کافی هست یا نه. ببینید خانم جناب، ما زیر 20 کیلوگرم یه فرمول خیلی ساده داریم برای در واقع دادن استامینوفن به بچه ها. اگر از شربت استفاده میکنید وزن رو تقسیم بر 2 میکنید و اگر از قطره استفاده میکنید وزن رو ضرب در 2 میکنید. این ساده ترین روشی که یک مادر میتونه به در واقع میزان درست اون تبر یا استامینوفنی که به یه بچه زیر 20 کیلو بخواد بده برسه. اینم نکته بود که گفتم بگم خدمتتون که انشالله دیگه به خاطر، چون خیلی اوقات پایین نیومدن تب به دلیل میزان ناکافی در واقع دارو و ترسیه که مادر ممکنه داشته باشه از اینکه مثلا 1 سیسی یا 2 سیسی شربت رو بیشتر بده. که همینجا خدمت همه مادرای عزیز سلام میکنم و میگم اصلا از 1 سیسی 2 سیسی یا 2 قطره 3 قطره بیشتر دادن استامینوفن نترسید، چون میزان دوز مسموم کننده استامینوفن خیلی بالاتر از این هست، یعنی حداقل باید 7-8 برابر میزان عادی داده بشه تا خدای نکرده و مسمومیت ایجاد بشه.
بله.
بنابراین با 1 سیسی 2 سیسی 2 قطره هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
زمینه که اگر جلوی تب شدید رو نگیرن تبدیل به حملات تشنجی میشه که اون دیگه خیلی بدتره.
دقیقاً درست فرمودید. یعنی ما یه ترمی داریم به اسم تب و تشنج.
بله.
که در واقع بازه سنی 6 ماه تا 6 سال تعریف میشه.
بله. بله.
و اگر به هر دلیلی اجازه بدیم تب بالای 41 بره، ریسک احتمال این مسئله خب به خیلی بالاتر خواهد رفت. بنابراین در اون مقطع اگر خدای نکردم چه اتفاقی افتاد، نه تنها از دارو استفاده میکنیم، از روش های مثل کاشویه و در واقع هر روشی که بتونه پایین آوردن حرارت بدن کمک کنه هم در واقع ازش استفاده میکنه.
بله. خیلی از شما ممنونم آقای دکتر، مثل همیشه خیلی مفید، جامع و کامل صحبت کردید. حالا چون بحث خیلی تخصصی میشه دیگه من سوالای پیچیده تری نپرسیدم و میگذاریم حالا تو برنامه های ویژه پزشکی در خدمتون باشیم. خیلی از شما ممنونم، عصرتون بخیر، خدا نگهدار، سلامت باشید، خدا
نگهدار.
میروم و نمیرود از سر من هوای تو، داد فلک سزای من، چه بود سزای تو. میروم و نمیرود نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. دیگر دلم نیاورم حدیث آشنایی، شکست در گلویم نوای بی نوایی، نوای بی نوایی. افتاده هستی من به کام نامرادی، ز چهره هم تو گویی پرید رنگ شادی. میروم و نمیروم از سر من،
عصرتون همراه با خاطرات خوب، امیدوارم که خسته کاروبار نبوده باشید، خدا قوت. برگشتیم به ادامه برنامه در جام جوانی رادیو جوان و اما الهام وحدت هم که همکنون روبرو من نشسته.
سلام شما، سلام به همه کسایی که جام جوانی رو گوش میدن، امیدوارم که عصر همگی به خیر باشه، خسته نباشن و امیدوارم روز خوبی رو گذرونده باشن تا الان و شب خوبی داشته باشن
تا بعد. خب بریم سراغ خبر.
یه خبری رو که الان میخوام اعلام کنم خیلی ربط داره به موضوع برنامه، بحث حق طلبی و اینها بود. یه چند وقتیه که در رابطه با توقف صدور مدرک 4000 دانشجوی پیام نور در واحد بین الملل داره بحثش خیلی داغ شده و خب دبیر کمیسیون آموزش مجلس خواستار تعیین تکلیف وضعیت این 4000 دانشجو شده. قضیه از این قراره که این 4000 دانشجو خب یه مبلغی رو واریز کردن، در واحد مقاطع دکترا و ارشد ثبت نام کردن، دوره هاشون رو گذروندن، اما دلیلی که حالا توی این نامه‌ای که نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی عنوان کردن، به دلیل تخلفات مدیریتی گذشته، یعنی قبل از تغییر یعنی وزیر علوم این اتفاق افتاده و حالا این دانشجوها بلا تکلیف هستن، نمیدونن که باید مدرکشون رو از کجا بگیرن و این اتفاق چه اتفاقی افتاده که اصلا،
یعنی گفتن مدرک نمیخوان بدین،
مدرکی نمیدن. آره
به همین راحتی
قضیه اینطوریه و خب این دانشجوها الان دارن حقشون رو مطالبه میکنن.
خب وزیر عوض شده، دولت عوض شده، چه ربطی داره به نظام دانشگاهی، چه ارتباطی داره؟
این سوالیه که الان خود دانشجوها هم
مطرحه. تعداد رو ببینید، 4000 نفرن اینا،
به هر کدوم حدود 800 میلیون تومان هم فکر کنم هزینه کردم برای این مدرک. و خب من خواستم که اینو اعلام کنم، اگر که مسئولی میخواد و میتونه در این برنامه پاسخگو باشه، میتونه حالا به ما اطلاع بده تا در موردش بیشتر صحبت کنیم.
قطعا که نهادهای نظارتی و حاکمیتی رها نخواهند کرد این موضوع رو و بله. اصلا پیگیری میکنن، چون این همه آدم هزینه زمانی مالی مادی امیدها بستن به همین مدارک، بر اساس این میخوان ارتقای شغلی بگیرن در جامعه یا محل کارشون. اصلا مگه شوخی همچین تصمیمی؟
و همینه که باید پیگیری بشه. امیدواریم که
ممنون که اینو گفتید.
خواهش میکنم هر کس که
یه بار دیگه بگو کدوم واحد کجاست؟
دانشگاه پیام نور واحد بین الملل
در تهرانه؟
نه خیر، در قشم فکر میکنم، چون نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس خواستار بررسی فوری این وضعیت شدن.
و قطعا دانشجویان برای رفت و اومدشون هم همشون که اونجا نبودن، که هزینه بلیط هواپیما بوده، اسکانشون بوده و خیلی مسئله. بله. انشالله رسیدگی میشه و خوشخبریش رو از طریق این برنامه خودمون اعلام میکنم.
امیدوارم. هشداری اعلام شده به ارسال کنندگان پیامک های جعلی ثبت شکواییه و اطلاع رسانی درباره پرونده قضایی، که این خودش یه موزل خیلی عجیب و غریبه بین کسایی که حالا این پیامک ها رو دریافت میکنن. و دادستانی تهران گفتن که هیچ گونه تسامح یا اغمازی در برخورد با این افراد وجود نداره. پیامک هایی با مضمون ثبت شکوایی علیه شما ارسال میشه به پرونده، ارسال پرونده به اجرای احکام، حالا مثلا یکی از این موارد اطلاع رسانی در زمینه پرونده‌های قضایی و پیام‌های دیگه با این مضامین. یه لینک جعلی هم براتون فرستاده میشه با سرشماره‌های تلفن همراه برای برخی، حالا شاید برای خود شما هم اتفاق،
بله برای برادرم اتفاق افتاده، همین نزدیک 150 میلیون از حسابش یهو کم شد.
دقیقاً خواستم به این،
بله ولی ببینید مشکلش چی بود، چون نیمه شب بوده تو حالت خواب و بیداری، دیدی یه پرمک اومده که آه. مثلا عنوانش هم اومده به صنایع خودتون مراجعه کنید،
ایشون تو همون آره
لینکو زده و دیده خبری هم نیست، اطلاع رسانی هم نشده بود اون موقع ها. فکر میکنم راجع به این شماره تلفنی که میگن اگر که ظرف نیم ساعت، نهایتا تا یک ساعت زنگ بله. بزنید و اطلاع بدین به پلیس فتا، قابل پیگیری هست.
بله درسته. و قوه قضاییه اعلام کرده که از هیچ شماره تلفن همراه یا پیام رسان شخصی برای اطلاع رسانی استفاده نمی کنه و تمامی مکاتباتش و ابلاغیه های رسمیش فقط از طریق سامانه سنا به نشانی sana.adliran.ir در دسترس شهروندا قرار میگیره.
بله پیامکش قشنگ بله. مشخصه ادلیران بله. میاد مشخصه. و یه مقدارم ما خودمونم دوست داریم انگار مورد اخفال قرار بگیریم. آقا یه خورده دقت کنید این پیامک ها، مشکوکه دیگه. یا شما بله. مثلا چه میدونم یه دونه از این پیام رسانه خارجی هست، حالا اسمش رو
بله.
طرف میاد میگه که مثلا الهام جون قربونت بشم، داری 5 تومن دستی به من بده، این شماره کارتم. نگو بله. اون هک شده. درسته. مشکل داره. یه آدمایی از من پول خواسته بودن که در حالت عادی من مثلا کلی طول میکشه من این دوستان نوبت بگیرم ببینمشون. یعنی آدمای دست نیافتنی بودن، بعد به من پیام میدادن که میشه دو ما 10 میلیون. من گفتم خدایا چه وضع اقتصادی شده، مثلا آقای فلانی سلبریتی از من پول خواست. خب خیلی ازتون ممنونیم، چون آقای دکتر حامیدی مقداری بله. زیادتر از حد معمول پشت خط موندن.
زنده باشید انشاءالله.
یه بخش دیگه هم بود حتما خواهید بود.
حتما.
ممنونم، لطف کردی. تا بعد. آقای دکتر حامیدی سلام عرض میکنم، حالتون چطوره؟
سلام به شما، خیلی خوبم انشالله که شما و شنوندگان عزیزتون هم خوب باشید. خاصه امشب که درباره حق و حق طلبی و حق جویی و حق گویی میگید و من داشتم فکر میکردم ما اصلا چیزی نداریم به نام باطل طلبی و باطل جویی. میدونید چرا؟ چون باطل که در دو قدمی ماست، کافیه به قول اون شخصیت کارتونی دستتو دراز کنی حتما بهش میرسی. اما حق جویی هست، حق طلبی هست، عدالتگری، دادگری، اینا هست که سعی میخواد، جستجو میخواد، فطرت پاک میخواد. یعنی به ذات آدم ها بستگی داره، میدونید نمیشه عداشو در آورد. کسی که عادت کرده به حق کشی، کسی که عادت کرده به زورگویی، به ضایع کردن حق دیگران، کج رشد میکنه، آروم آروم دلش پلید میشه. فروغی بستامی میگفت ببین حواست باشه به آدمای وصل نشی که دنبال باطلند، عادت کردند حق دیگران رو لگدمال کنند. زنهار مزن دست به دامان گروهی که از حق ببریدند و به باطل گرویدند. سعدی میگه حرف حق نباید لای کتاب ها بمونه، توی گنجه ها خاک بخوره. میگه که از حق میخوای بگی به صدای بلند بگو، سعدیا چندان که میدانی بگو، حق نباید گفت الا آشکار. میگه وای به حال کسی که نه حق بگه نه گوشی برای شنیدن سخن حق داشته باشه. یکی را که پندار در سر بود، مپندار هرگز که حق بشنود. دیگه این پندار و اوهام و خیالات نمیذاره گوشی برای شنیدن سخن حق داشته باشه، و پناه بر خدا از دست چنین آدمهایی. سعدی عزیز توی بوستانش میگه کسی که به راحتی آب خوردن حق دیگران رو پایمال میکنه، حق نداره رئیس باشه. چرا؟ چون مستکبره، چون خدا نترسه. میگه ز مستکبران دلاور بترس، از او کو نترسد ز داور بترس. ریاست به دست کسانی خطاست که از دستشان دست ها بر خداست. خیلی ها، خیلی این بیت درخشانیه. میگه ببین به حاکم میگه، میگه نزار اینجور آدم راست راست بچرخه، پوستشو بکن. کسی که حق مردم رو راحت میخوره و فربه میشه، مکن صبر بر عامل ظلم دوست که از فربهی بایدش چند پوست. سر گرگ باید هم اول برید، نه چون گوسفندان مردم درید. شما بگرد سراسر شاهنامه حکیم فردوسی پر از حق طلبی، توصیه به دادگری. اصلا من فکر میدم شاهنامه ستاد مقابله با زورگوییه. آزادگی از حق طلبی میگه، از گردن فرازی میگه، از تقلیم نشدن در برابر ناحق میگه. اینا توی شاهنامه یک اصل، یه ستون محکم. حکیم میگه بترس از خدا و میازار کس، راه رستگاری همین است و بس. خانم جعفر و شما که گفتگوی هر روزتون با شنونده هاتون، سعیتون این تلاشتون اینه که حق بگید دیگه، درسته؟ توی برنامه‌تون چیزی نگید که ناراست باشه. فردا بگن ای خانم جعفرپور از شما توقع نداشتیم. اگه خبری میگید، اگر جمله‌ای میگید، توصیه‌ای میکنید، تجربه‌ای رو تعریف میکنید، سعی میکنید مبتنی بر حق و راستی و واقعیت باشه. پس هدف از گفتگو دو چیزه: حق‌گویی، حق‌جویی. یا چیزی رو نمیدونید، در پیام مردم، در تماس‌هاشون، در گفتگو با کارشناساتون میشنوید و میدونید، یا چیزی رو میدونید میگید که بقیه هم بدونن و با خبر بشن. اصلا هدف جام جوونی و هر جام دیگه‌ای به نظرم باید همین باشه، وگرنه این جام میشکنه، یه روزی از دستتون میفته. گل‌آقا رو که یادتونه، گل‌آقای ملت ایران، شعارش این بود: یک دهان دارم دو تا دندان لق، میزنم تا میتوانم حرف حق. یعنی به هر زبان که باشه، طنز، جدی، شعر، نثر، حرفم رو میگم حق. زبان گویای مردم هستم، رسانه مردمم، سخنگاه مردمم. و اون وقته که مردم نمیذارن این جام بیفته و بشکنه. و آخرین جمله هم بگم از مرحوم خوشدل تهرانی که میگفت حسین سرباز ره دین بود، عاقبت حق طلبی این بود. خب حق طلبی، حق جویی هزینه هم داره دیگه، ممکنه یه عده خوششون نیاد. خب نیاد.
بله، طبیعتاً همینطور هست. و همباره همباره نماد اصلی حق طلبی حضرت امام حسین علیه السلام هست. بله، بله، که هر اون کسی که اقتدا میکنه به حضرت ایشان میدونه که اگر میخواد مقابل ظالم وایسه، در بدترین شرایط با وجود ایل و تبار و خانواده، با همه جور سختی مقابل اون ظالم میسته. و پس از گذشت صده ها باز ما میبینیم که ندای حق طلبی و نام پاک امام حسین علیه السلام در تاریخ و در همه طوایف میپیچه و مانا ماندگار شد. روز عاشورا و واقعی کربلا، چون حق از بین نمیره دیگه، ولی ظالم تموم شد، کارش ساخته شد، تموم شد، پاک شد، و یک جهان و یک عمر نفرین و